بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
حرکت جهان به سوی معنویت و آسیب‌های آن، دانشگاه تهران،
ماه محرم،
سال 93، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. طبیعی است که همه در جریان باشند این وضعیتی که امروز جهان با اون مواجهه. یکی از ویژگی های مهمی که جسته و گریخته دوستان و دشمنان دین از اون حرف میزنن این است که جهان ما روز به روز معنوی تر میشه. گسترش معنویت در جهان چیزی است که نیاز به اثبات نداره و به سهولت طبق آمار و ارقام میشه اون رو درک کرد. برخی از این آمار و ارقام رو هم برای شما میارم، ولی قبل از اون اشاره بکنم به دیدگاه بسیاری از اندیشمندان غربی و شرقی، شرقی های غرب زده، غربی های شرقگرا، که همه بر این موضوع اذعان کردن. شاید بد نباشه اشاره بکنم به صحبت های چند سال قبل آقای سروش در غرب، که در صحبتی میگفت جهان روز به روز گرایشش داره به معنویت بیشتر میشه. نام ایشون رو بردم برای اینکه بگم هر کسی با هر اندیشه و گرایشی اذعان به این موضوع داره. البته ایشون نگرانی ابراز میکردن از اینکه وقتی جهان معنوی تر بشه جای نگرانی هست که این معنویت دخالتش در سیاست بیشتر بشه. خب من میخوام بگم حتی نگرانیشون هم نگرانی بجاییست. دخالت نابجای معنویت در سیاست هم جای نگرانی داره. نمونش همین جریاناتی قبیل داعش هستن که معلومه دشمنان معنویت ناب یه فکری برای جلوگیری از معنویت باید بردارن و اون هم طبیعی است ساختن معنویت‌های پر از تحریف و انحراف تا حال همه مردم جهان رو از معنویت به هم بزنن. ولی این که گرایش جهان به معنویت عموماً و به اسلام خصوصاً داره افزایش پیدا می‌کنه، این یک مسئله بسیار مهمه در جهان. متاسفانه در فرهنگ، در تولیدات و محصولات فرهنگی جامعه ما خیلی ضعیف دیده میشه. جوانی که امروز در جامعه ما علاقه ای به رفتار غیر مذهبی نشون میده و به عنوان یک رفتار جدید و جذاب به انواع رفتارهای غیر مذهبی و پوششهای غیر معنوی رو میاره، این به این دلیل است که عناصر فرهنگی جامعه ما یا نهادهای فرهنگی جامعه ما در خواب خرگوشی به سر میبرن، خودشون رو به خواب زدن و عقبتر هستن از این وضعیتی که تو جهان اصلاً عامل جاذبه امروز جدیداً رفتار و پوشش مذهبیه و اینقدر جاذبه داره که طرف حاضره حجاب با پوشیه داشته باشه، ولو این که او رو دعوت بکنن به عملیات انتحاری. میگه بالاخره من دوست دارم دستور دینی به من برسه، انقدر جهان امروز آتشناک معنویت هست که به سهولت معنویت های دروغین رو میپذیره، چون زیادی از معنویت دور افتاده بوده. اینجاست که بازار داعشی ها و تکفیری ها تو اروپا بازار پر رونقی میشه. امروزه توی جهان معنویت به عنوان اولین عامل پر جاذبه و جدید و جذاب داره حرف اول رو میزنه. شما به جامعه ایران ما، به تلویزیون ما، به سینمای ما، به مجلات و به دیگر جایگاه هایی که خاستگاه فکر و فرهنگ هستن نگاه نکنید. جامعه ما در این زمینه یک زمانی جلو افتاد، انقلاب اسلامی به پا کرد، ولی 35 سال هست که فقط ترمزها کار میکنن. شما در حالی که میبینید حجاب به سخت‌ترین نوعش و به شاید مبالغ آمیزترین شکلش تو جهان میشه عامل جذب به گروه های تکفیری و تروریستی، در ایران ما هنوز یک فیلم سینمایی برای حجاب ساخته نشده. به نظر من مهمتر از موضوع حجاب این خوابی است که همه رو در بر گرفته. البته همه رو در بر نگرفته، ما مجالس معنوی رو میبینیم رونقشون هر سال بیشتره. من همین مجلس دانشگاه تهران رو هر سال شاید 10-15 ساله دارم مقایسه میکنم با سالهای قبل. سال اولی که شروع کردیم روز اول محرم 5 نفر بودن و همینجور کم کم اضافه شده، بدون اینکه کار خاصی هر سال صورت بگیره، تا الان به این مجلس شما رسیده. اعتکاف ها از سال اول در دانشگاه تهران تا امسال چه رشدی داشته. ورودی های هر سال دانشگاه نسبت به سال قبل نماز خونتر و محجبتر هستند. در بدنه مردم این رو شما میبینید، اما عناصر فرهنگی و عناصر فکری آیا در جهت رشد و توسعه معنویت همگام با وضع جدید جهانی بودن؟ نه والله، نه والله نبودن. و الا در علوم تجربی، در روانشناسی، علوم تربیتی، علوم سیاسی و اجتماعی و حقوق، باید رد پای معنویت نسبت به 30 سال قبل پررنگتر می شد و باید تئوری های ضد دین و معنویت رنگ و رونق خودشون رو از دست می دادن. اینجور نشده. لذا اون نقاط کلیدی تولید فکر و فرهنگ در جامعه ما در سطوح مختلف عمومی و دانشگاهی عقب هستن در نسبت در این وضعیت جهانی که جهان به سوی معنویت داره حرکت میکنه. بنده پژوهش هایی رو در دانشگاه های کشورهای مختلف جهان میبینم نسبت به معنویت، نسبت انواع و اقسام مظاهر معنویت در ایران خودمون، که اصلا خبری از اون پژوهش ها در دانشگاه های ما نیست. با پژوهشگرانی هر سال مواجه میشم، تعدادشون هی تک تک داره زیادتر میشه، از دانشگاه های مختلف اومدن تهران، ایران، قم، شهرهای دیگر رو میخوان مطالعه کنن. دهه محرم رو به عنوان پایان نامه خودشون قرار دادن که در این دهه چه اتفاقی میفته. چیزی که ازشون خواستن این استش که فقط شما ثبت بکنید جزئیات رو، برای ما کافیست نمره ارشد و دکترای خودتون رو خواهید گرفت. و اومده سوالهای خودش رو مطرح میکنه درباره جزئیات این اتفاقی که برای اونها خیلی جالبه، و هرچی جواب به اجمال و اختصار میدی قانع نمیشه. میگه نه، از من خواستن با جزئیات مطالعه کنم. این پدیده برای اونها به عنوان یک پدیده مهم و قابل توجهه. جهان رو به معنویت داره میره. این رو خیلی ها بهش اعتراف کردن. آمار هم گویای چنین مسئله‌ای هست. حالا ما میخواییم بپذیریم یا نپذیریم اون دیگه به عهده ماست. شما قبل از انقلاب یا حدود 40 سال پیش میبینید که عراق زائرانی داشته کربلای معلا و این زائران هم کسانی بودن که همیشه بودن پیاده روی به سوی کربلا همیشه وجود داشته، ولی اون زمان قبل از اینکه صدام ملعون عزاداری و پیاده روی رو ممنوع بکنه، شما فکر میکنید تو عراق چند هزار نفر پیاده روی اربعین شرکت میکردن؟ بگو چند ده نفر، حتی به چند صد نفر نمیرسید. من از کسانی که در این پیاده روی شرکت میکردم پرسیدم، اون هم برخی از طلبه های حوزه و برخی از خصیصین. چجور شده که بعد از برداشته شدن منع صدام در مردم عراق تحول ایجاد میشه که کمترین رقم این تظاهرات معنوی اربعین پیاده روی با همه هزینه های کاملا مردمی میشه 20 میلیون نفر؟ این رشد تصاعدی به یک باره نتیجه چه اتفاقیه؟ در همه جای دنیا شما توجه به معنویت به ویژه اسلام رو میبینید. یک کمی بگذارید از آمار برای شما خبر بدم. در 20 سال گذشته گفتن که مسلمانان اروپایی دو برابر شدن و حالا جزئیات آمار راها رو هم نوشتن. در دهه گذشته صرفاً 2000 مسجد در فرانسه ساخته شده و در حالی که 10 کلیسا در این 10 سال اخیر ساخته شده. این منهای کلیساهایی است که مردم به تقاضای خودشون اونها رو تبدیل به مسجد کردن و دارن اونجا نماز میخونن، در و دیوارش همون جوریه، چون حرام که نیست آدم تو اون مکان جمع بشه، اونجا خالی بوده، آقا ما میخوایم جمع شیم صندلیا رو بذارید کنار نماز بخونیم. این جدای از اونها هست. نیمی از کودکانی که در هلند دارن به دنیا میان، این آمار ما رو 4-5 سال پیشه، مسلمان هستن و طی سالهای آینده نیمی از جمعیت هلند کاملا مسلمان خواهند بود. در مورد کشورهای دیگه جمعیت 89 هزار نفری مسلمانان انگلیس امروز به 2.5 میلیون رسیده و تا سالهای آینده، یعنی الان از هر 10 تا جوان انگلیسی یک نفرشون مسلمانه، در سالهای آینده آلمان دقیقا میگن تبدیل خواهد شد به یک کشور اسلامی، چون اکثریت مطلقش مسلمان خواهند بود طبق آمارهایی که حالا اون مؤسسات هم بیان میکنند. یعنی چجوری محاسبه کردن؟ طی 10 راشاتودی میگه 10 سال آینده بزرگترین دین در انگلستان اسلام خواهد بود و بسیاری از آمار دیگه‌ای که تو این زمینه وجود داره. رشد معنویت در جهان یک مسئله کاملا جدی است و ما الان میتونیم در یک گفتگوی غیر دینی در این باره صحبت بکنیم. ما میتونیم بر اساس علوم تجربی کاملا به تجربه استناد بکنیم، حتی نیازی نیست به فلسفه اتکا بکنیم و بحث‌های نظری محض رو در میون به میون بکشیم. ما میتونیم کاملا جامعه شناسانه، روانشناسانه و بر اساس علوم تجربی صحبت بکنیم. تحولی در علم حقوق داره پدید میاد. وقتی علم حقوق مبنای حق و عدل رو بسیاری از عرفیات قرار میده، عرفیات داره تغییر میکنه. یه کسی همینجوری نمیتونه نظر بده بگه حکم قصاص از نظر انسانی. وقتی اکثر انسان‌ها مسلمان هستن، دیدگاهشون رو هم با این خواستگاه ایدئولوژیک تغییر میدن و شما میبینید آلمانی که حکم قصاص درش ممنوعه، طبق قانون و قاعده باید علل قاعده دوباره برگرده و حکم قصاص اونجا هم رواج پیدا کنه. جهان داره به سوی معنویت میره و این یک حرف خیلی روشنیه. ما نه تنها تو این زمینه نباید عقب بمونیم، بلکه یکی دو تا مسئولیت دیگه هم داریم. وقتی جهان به سوی معنویت رفت، ابلیس چیکار میکنه؟ میاد از طریق معنویت آدمها رو خراب میکنه. اون که دیگه نمیاد مردم رو دعوت بکنه به عرق خوری، که اون که دیگه نمیاد مردم رو دعوت بکنه به بیهجابی. بله، اگر یه جامعه عقب مانده باشد، یه جانی عقب مانده باشد، او رو ممکنه کماکان به فساد و تباهی دعوت بکنه. ولی ابلیس پدر ما حضرت آدم و مادر ما حضرت حوا رو چگونه فریب داد؟ با گناه که فریب نداد، اونها رو دعوت کرد به حفظ جاودانه آثار معنوی که درش غرق بودن. در بهشت هم میشه کسی رو فریب داد؟ تو آغوش خدا هم میشه کسی رو گول زد؟ ما تازه داریم میرسیم به همون حرف اول، موقع گول خوردن حزب اللهی‌ها و مذهبی‌ها و نمازخونا و قرآن خونا و گریه کنای امام حسینه. تو بهشت محبت اهل بیت، بله، تو آغوش خدا بوده آدم و حوا فریب خورده. دیگه الان گذشته از این که ما بخوایم دعوت کنیم به مجلس ابا عبدالله الحسین. من کاری ندارم به بعضی از عقب مونده های ذهنی، ما نمیخوایم هنوز اونا رو متقاعد کنیم که بابا عزاداری ابا عبدالله الحسین خوبه، فایده داره، اینا خیلی اینجوریه. بله، خب بعضی ها اصلا نمیخوان تکون بخورن. نگاه امام اینجوری بود، میفرمود اگر غرب زده ها، روشنفکرهای غرب زده، بفهمن آثار سیاسی عزاداری رو، خودشون جلسه روزه میگیرن، نه رو حساب دین، رو حساب فواید سیاسی که جلسه عزاداری داره. بعد میفرماید اگر به فکر ملتشون باشن، اگر به فکر کشورشون باشن، یعنی شما با یه نگاه سیاسی اجتماعی منهای دین نگاه بکنی، به فکر جامعه خودت باشی، دینم نداشته باشی، غرب زده هم باشی، متوجه میشی فواید مجلس عزاداری چیه، میری جلسه روزه به پا میکنی. این سخن حضرت امامه. من خواهش میکنم فردا این سخن حضرت امام رو بنویسم بزنن دمه در، شما متنش رو بخونید. حرفی نیستش که امام از خواستگاه دین و معنویت بیان کرده باشن، فرمان اگه متوجه بشن. وقتی عزاداری امام حسین سالها چه اثری داشته؟ گرایش به معنویت فراتر از اون نیست که ترمزهایی که ما در داخل فرهنگمون داریم بتونن جلوی این معنویت رو بگیرن. ما ترمزهای عجیب غریبی داریم. یکی از دلایلی که داعشی ها میتونن حزب اللهی های اروپا رو تبدیل بکنن به تکفیری، این است که جامعه ما رو نشون میدن و بیدینی هایی که تو جامعه ما هست، میگن تو طرفدار اسلام، جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی ایران هستی، نگاه کن چقدر اونا توشون بیدینی هست. اونا میگه راست میگه، میگه پس بیا بریم اول اینا رو از رو زمین برداریم، بعد میریم سراغ ظلم اسرائیل. اونا میگه خب راست میگه دیگه. یعنی اینا رو مستند سازی میکنن، میگه اصلا اینا معتقد نیستن به این حرفا. نگاه کن جامعهشونو، نگاه کن فیلماشونو. اونا میبینه میگه خب راست میگه، اینا اگه معتقد بودن که اینجوری نبودن که. ما با جهانی مواجهیم، دختر استرالیایی مسلمون شده، باش مصاحبه کردن، یکی از دانشجوها مصاحبهشو آورده بود، میگفت من اصلا انگیزه پیدا کردم این مصاحبه رو ضبط کنم که شما چرا مسلمون شدید؟ میگه به خاطر اینکه با این مسلمان‌ها حرف می‌زدیم، هر چی می‌گفتیم می‌گفت این حرامه، این واجبه، اینجا دستوره، اونجا دستوره. دیدیم اینا چه دینی دارن پر از دستوره. خوشمون اومد از دین پر دستور اونا، دین بی دستور خودمون رو گذاشتیم کنار، گفتیم دین اینا رو داشت پیدا کنیم. نمونه‌های فراوان دیده میشه از کسانی که دین اسلام رو به خاطر دستورات فراوانش می‌پسندن. خب داعشی‌ها تو این زمینه جلو می‌زنن از ما. ما خیلی تعارفی تر از این حرفا برخورد میکنیم. داعشی ها، تکفیری ها، اگر یه دونه امام حسین ما رو هم داشتن دیگه تموم بود دیگه، الان همه جای عالم رو گرفته بودن. با بعضی چیزای این دین دارن چیکار میکنن؟ همه اونا که دیگه مزدور نیستن اسلحه به دست گرفتن، شما رو بیدین میدونن. ما وقت جالب، هنوز برخی از عقب مانده های ذهنی، بهترین تعبیری است که میشه به کار برد، هنوز برخی از عقب مانده های ذهنی مثل قبل از انقلاب دین رو افیون توده ها میدونستن. منتها قبلا مارکسیست ها این حرف رو میزدن، اخیرا لیبرال ها این حرف رو میزنن. دین ضرر داره، یه جاهایی بیاد ضرر داره، لطمه میزنه. آره، من میخوام تو این دهه انشالله از لطمه ها و آسیب هایی که دینداران به جامعه میزنن، دینداران به خود آسیب هایی وارد میکنن سخن بگویم. دین سراسر اثرش خوب نیست، دین نفاق تولید میکنه، تظاهر به دینداری تولید میکنه، دروغگویی را رواج میدهد. ولی وقتی بیدینی بود تو مجبور نیستی دروغ بگی، هر رفتار زشتی انجام دادی میگی من میلم کشیده اینجوریم. جهانی که غربی ها ساختن جهانی که صداقت بر دینداری ترجیح داره، ولی وقتی دیندار شدی دینداری بر صداقت ترجیح پیدا میکنه، دروغ خواهی گفت، تظاهر نفاق در جامعه دینی رواج پیدا میکنه. بله، خب این نتیجه چی میشه؟ مثل بچه ننه ها قهر بکنیم از دینداری کردن؟ یا باید دین داشته باشیم و از دروغگویی عبور کنیم، از تظاهر و نفاق عبور کنیم، برسیم به یک جامعه خالص؟ این راه حل قدیمی بود، 4 دهه پیش ازش صحبت می شد، برای این که تظاهر و نفاق در جامعه پدید نیاد، برای این که خونریزی های صفاکانه بر اساس دینداری پدید نیاد، مثل اتفاقی که تکفیری ها دارن انجام میدن. دین رو حذف کنید، به پلورالیسم معتقد باشید، یعنی به چیزی معتقد نباشید. دین رو حذف کنید برای چی؟ برای اینکه خیلی از آسیب ها سراغ جامعه دینی نیاد. این راه حل واقعا نه، ما باید عبور کنیم از این آسیب ها و بهتر از این آسیب ها رو ازش حرف بزنیم، بیان کنیم، چه اشکالی داره؟ انشاءالله خواهید دید من از رادیو اسرائیل بهتر برای شما علیه دینداران سخن خواهم گفت انشاءالله. ای بای ما ایناست دیگه، رب طال القرآن و القرآن یلعنه، چه بسا قرآن خانی که قرآن او را لعنت می کند. ویل للمصلین، ویل یکی از چاه‌های بسیار دردناک دوزخ است. خدا این چاه دردناک رو به مصلین و نمازخوان‌ها میده. بله، نوبت اینه. جلوی رشد معنویت رو نمیشه گرفت. اونهایی که بی اعتناع هستن به رشد معنویت دچار عقب ماندگی ذهنی هستن. کاری که ما باید بکنیم این است که از آسیب‌های رشد معنوی جلوگیری کنیم، معنویت‌های خود را بی آسیب قرار بدیم. تک تک شما دوستان من نماز می‌خونید، از این مسجد میرید، در آسیب عجب قرار دارید. فداتون بشم، من خاک پای شما و نمی‌خوام از موضع بالا سخن بگم، ضعیف‌تر از همه شما هستم، ولی اگر شما تونستید از نماز مسجد که فارغ شدید هنگام استغفار مانند کسی که بی نماز است شرمنده خدا باشید، نتوانستی یعنی عجب شما را گرفته است و این حداقل آسیب دینداری است. وقت رسول خدا می فرماید کسی گناه نکنه برای این که گناه نکنه، بعد مغرور بشه از این که گناه نکرده، ای کاش گناه می کرد. نگو حالا گناه نکرده الحمدلله نصف راه رو رفته، گناه میکرد بهتر بود، چون این غرور اینقدر کثیفه، اینقدر بده. بله، ما اگر خودمون رو از آسیب دینداری مسئول نکنیم، بازار سیاه پیدا میکنه معنویت، معنویت و دینداری قلابی زیاد میشه. دعوا تازه از این به بعده، تا حالا که دعوایی نبوده. یه کسانی احمقانه میگفتن دینداری و معنویت آسیب میزنه به جامعه. خب اونا نادون بودن، اونا دورشون گذشت، تموم شد رفت. دینداری و معنویت داره جهان رو میگیره. الان نوبت اینه که بگیم دین درست کدام است، معنویت درست کدام است. الان نوبت زدن خیلی حرفاست، بذارید من یه اشاره کنم ببرمتون کربلا، یه اشاره. بعدن با این روایت زیاد کار داریم، ما اصلا سخنرانی نمیخوایم بکنیم، یه کارگاه حل مشکل بخوایم با هم دیگه درست بکنیم. دینداری قلابی انقدر خطرناکه که میفرماید اگر کسی در دین بدعتی ایجاد کنه، خشوعش در نماز بیشتر خواهد شد، نماز باحالتری میخونه. یه بدعت تو دین بذار، یه چیز دین رو زیاد و کم بکن، که چی گریه میکنی سر نماز، لذت میبری از نماز. مطمئنم اگه کسی بدعتی تو دین بگذاره بره تو مجلس امام حسین بیشتر گریه میکنه. من قبلنها این قصه رو تعریف میکردم، میگفتم یک استادی به بنده میفرمودند سالها قبل، مثلا شاید 20 سال پیش، الان دیگه ایشون رو میشناسید شما، آقای جاودان، یه زمانی به من میفرمودند که چند نفر با هم رفته بودن کربلا، برگشتن، یکیشون بعدن منحرف شد، بعد اون چند نفری که با هم مسافر کربلا بودن میگفتن که عجیبه، اون 40 روزی که ما در کربلا بودیم تنها کسی که هر روز گریه میکرد برای امام حسین ایشون بود، ماها بعد از یه مدتی اشک چشممون خوش شد، حال نداشتیم. بعد یه صاحب دلی فرموده بوده از همونجا باید میفهمیدید ایشون منحرفه، چون آدم به صورت طبیعی گاهی گریهش میاد گاهی گریهش نمیاد، ولی منافق همیشه گریهش میاد. ما الان نوبت این نیست که کسی رو به معنویت دعوت کنیم، این که دیگه معلومه از هرمون شمسه. اگر عقب مونده های ذهنی تو جامعه ما بگذارن این درهای جهان به روی ایران باز بشه، درهای جهان، نه درهای رسانه‌های صهیونیستی، مردم تشنه جهان، وقت ماها از دینداریمون خجالت خواهیم کشید. این که مسئله حل شده است، الان مسئله‌ای رو که ما باش درگیر باشیم این استش که ببخشید دینداری درست چیه؟ قلابیش تو بازار اومده فراوون، دیگه جنس اصلیشو به این سادگی نمیتونی پیدا کنی. ببرمت کربلا، امام حسین رو اگر بیدین ها کشته بودن، کربلا حماسه نبود، اوج قله حیات بشر نبود. جبرئیل امین وقتی پیامبر اکرم حسینش رو در آغوش گرفته بود، آمد صدا زد یا رسول الله، خدا به تو سلام میرساند، حسین تو را به قتل میرسانند، امت تو در حالی که مؤمنند. و پیامبر اکرم پرسیدند در حالی که مؤمنن؟ جبرئیل امین فرمود بله مؤمنن، و حسین تو رو به قتل میرسانن. خدا رو که قبول داره، قیامت رو که قبول داره. انقدر به ما گفتن کربلا محل درگیری حق و باطل است، ما فکر کردیم کربلا محل درگیری ایمان و کفر است. نه، کربلا محل درگیری معنویت ناب و معنویت غیر ناب است. من انشالله در روزهای بعد به شما عرض خواهم کرد اگه پای معنویت دروغین در کار نبود، کسی زورش به عباس و حسین نمی رسید، با دین قوی شدن. با دین دروغین بسیج عمومی کردن. روزش رو بعد روز عاشورا خوند. هرچه حسین رو زدن نتونستن بر او فائق بیان. آخر اولین ضربه‌ای که حسین رو از پا انداخت کی زد تو کربلا؟ اون نامردی که سنگ به پیشانی حسین زد. چرا خدای این نقاشی رو برای چی اینجوری طراحی کردی؟ میخواد بفرماید اون فقیری که پول نداشت اسلحه بخره، به خاطر خدا سنگ تو دامنش جمع کرده بود حسین رو بکشه، آخر اول او زد حسین را. این تابلوه تمام عیار تا قیامته، آخر اول او زد حسین رو. اونا زورشون رسید، گفتن قربتن الالله، حسین فاطمه رو کشتن، یتقربون الالله به دمه. اینا زورشون رسید. کافرات چیزی نیستن، پخ بکنی در میره. الان تو منطقه ببین چه اوضاعی را انداختم. یا ابا عبدالله، خیلی گریه کن داشتی شما، گریه کنهایی که امام زین العابدین و زینب کبرا اونها رو نفرین کرد. کوفه گریه می کردن وقتی زینب کبرا رو دیدن، وقتی سرهای بریده رو دیدن، مورد نفرین قرار گرفتن. یا ابا عبدالله، ما رو جزو اون گریه کنهای خودت قرار نده. من جرأت نمی کنم این روزه رو روز عاشورا بخونم. این روز اولیا قدمشون عزیز، یواشکی در گوشت بگم، اولین کسی که برای خیمه های نیم سوخته حسین گریه کرد عمر سعد بود که وسط خیمه ها داد می زد خیمه ها رو چرا آتش می زنید. اینو نمیتونم بگم روز عاشورا، بی احترامیه به گریه کنهای امام حسین. اصلا این حرفا اون موقع زده نمیشه، یه حرفای دیگه باید زده بشه، ولی الان میخوام روش فکر کنی شما. یا ابا عبدالله، ما رو جزو این جور گریه کنها قرار نده، مثل عمر سعد برای تو گریه بکنی. نعوذ بالله. یا ابا عبدالله، ما میخوایم طوری باشیم از در مجلست وارد شدیم شما خوشحال بشی بگی رفیق من اومد، ما رو از تنهایی بیرون آورد. مثل اون وقتی که پیر مردی به نام حبیب ابن مظاهر اومد به کاروان شما ملحق بشه، خوشحال شدی به آغوش گرفتی او رو، ما اینجوری باشیم برای تو. مسلمش رو فرستاد، فرمود عزیز دلم برو، من اگر به کس دیگری مثل تو اطمینان داشتم او رو میفرستادم. یه محبتی این چنین حسین به مسلم ابن عقیل کرد، کافی بود که مسلم قرص و محکم در این راه پایداری بکنه. اما از اون وقتی که دستهای مسلم رو بالای دارالعمار بسته بودن، با یه نگاه حسرت آمیزی به سمت کربلا نگاه میکرد، با همه وجود شرمنده حسین بود. حسین نام نوشتم بیا، غلط کردم به حسین به کوفه لیا. تمنا می کرد حسین به کوفه لیا. برگشت نگاه کرد، حرف مهم تاریخی داره ها، نگاه کنید. بقیه این روزه مال روز عاشوراست. دستاشو بستن آوردن دارالعماره، هی نگاه میکنه یه آدم حسابی پیدا میکنه وصیت کنه بهش بگه که نامه نوشتم به حسین بیا، بهش بگو نیاد، خواهش میکنم ازت. شما فکر میکنید کیو پیدا کرد؟ نگاه کرد از همه کی بهتره، اونو صدا زد. عمر سعد و ملعون رو صدا زد، نامرد بیا جلو. تو به عمر سعد چرا داری میگی؟ او دو روز دیگه فرماندهی قاتلان حسین رو خواهد پذیرفت. آن تو نمیدونی عمر سعد کی بود آخه؟ عمر سعد؟ زینب کبرا بالای تل زینبیه برگشت صدا زد عمر سعد تو ایستادی داری نگاه میکنی حسین رو میکشن؟ یعنی ما از تو چشم یاری داشتیم، مسلم اشتباه نکرده بود، واقعا تو اون جمع بهترین عمر سعد بود. اومد جلو گفت چی کار داری؟ گفت وصیت نام، وصیتی دارم در گوشت باید بگم. گوشش رو آورد جلو، گفت تو رو خدا برو نامه بنویس حسین نیا به کوفه، مسلم رو کشته. به التماس افتاده بود مسلم، گریه میکرد. عبیدالله ملعون صدا زد چیه مرد که گریه نمیکنه؟ گفت به خاطر خودم گریه نمیکنم، به خاطر اون آقایی که نامه نوشتم بیاد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آی